اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم بر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. سیل هیهات است تا دریا کند جایی مقام. سیلاب هیچگاه سکون و آرام و قرار نداره، هیچ کجا جا خوش نمی کنه، همواره راهی است و در حال حرکت، خودش رو به هر سنگ و صخره ای می کوبه، هیچ چیز مانع و جلودار او نیست، به هر مانعی هم که رسید یا اون رو کنار میزنه، حتی با خودش همراه میکنه. نتوانست از روی اون عبور میکنه، نتوانست اون رو دور میزنه، نمیست، اونقدر میره 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 تا خودش رو به دریا برسانه، چون میدونه اگر پاکیست، اگر پاکیزگیست، در دل دریاست و اگر قرار و آرامی هم باشه فقط در کنار دریاست. قصه ما آدم ها هم وقتی که بزرگ میشیم، سترگ میشیم، عظیم میشیم، عظمتی پیدا میکنیم، دقیقا همین قصه و حکایت سیلاب ها خواهد. ما هم دیگه قرار و آرام نمیگیریم، بیقرار میشیم، ما هم دیگه اهل سیر و سلوک و حرکت میشیم، راهی میشیم تا خودمون رو به دریای وجود حق برسانیم، هیچ چیز جلودار ما نخواهد بود و نخواهد. ببینید، ما تنها و تنها در کنار چراغ هست که می توانیم به روشنی و روشنایی دست پیدا کنیم و این چراغ هست که می توانه تاریکی ها رو از میان برداره و همه چیز رو برای ما روشن و آفتابی کنه. وجود نازنین امیرالمؤمنین مثل سایر اهل بیت، اینها دقیقاً وصف همین چراغ دارند. فقط در باب وجود نازنین سید الشهدا نیست که ان الحسین مصباح، امام حسین چراغ، نه، همه اینا چراغ. مثلا در زیارت جامعه در وصف اون نازنینان داریم دیگه، مصابیح الدجا، میگه همه شما مصباحید، چراغید، چراغید که تاریکی ها رو از پیش چشم آدمی دور میکنید و در پرتو و فروغ شما همه چیز روشن و تابان خواهد بود. خب در رأس این مصابیح و چراغ ها هم وجود نازنین امیرالمؤمنین هست که هر کسی در کنار او قرار بگیره البته روشن خواهد شد و حقایق تاریک برای او آفتابی خواهند بود. اساساً سر این که وجود نازنین امیرالمؤمنین هم اصرار داشت، میگفت بگذارید من خلیفه باشم، من بالا باشم، من جلو باشم، همین بود. چون چراغ بود، میگفت من چراغم. برای چراغ هیچ فرقی نمیکنه بالا باشه یا پایین باشه، یه مهتابی میخواد تو سقف باشه، میخواد کف زمین باشه، مهتابیه و روشنه و روشنی بخشه. ولی ما کی میتوانیم از این روشنی و روشنی بخشی این مهتابی بیشتر و بهتر استفاده کنیم؟ وقتی که پایین باشه یا بالا؟ وقتی بالا باشه. یه چراغ قوه تو شب تار و تاریک کجا باشه شما بیشتر بهره میبری؟ پیش رو یا پشت سر؟ اگه پشت سر باشه که شما چاه و چاله نمیبینی و به چاه و چاله میفتی، اصلا خودت رو میبینی وقتی پشت به نور کرده باشی، اونم بزرگتر از اونی که هستی. دیدید دیگه، شما یه فانوسی روشن کن بهش پشت کن، سایه خودتو میبینی، اونم چندین برابر، یه سایه ممتد و کشیده. امیرالمؤمنین چراغه، برای او فرقی نمیکنه پیش رو یا پشت سر، برای ما فرق میکنه. ما اگر پیش رو باشه ما به چاه و چاله نمیافتیم، اگه پشت سر باشه چرا؟ کما اینکه افتادن، هنوزم که هنوز دارن میافتن، چون اون رو عقب انداختن، اون رو پشت سر انداختن. بعدم آدمی وقتی پشت به امیرالمؤمنین میکنه دیگه خودشو میبینه، اونم بزرگتر از اونی که هست، خودبین میشه، خود بزرگبین میشه. لذا اصرار داشت بگذارید من جلو باشم، بگذارید من بالا باشم، اون وقت همه چیز برای شما روشن خواهد شد. واقعا هم همینطوره. حالا یکی از چیزهایی هم که برای ما روشن میکنه گذشته ماست، گذشته ماست، گذشته ما رو به یاد ما میاره. گفت ای عیاض، آن پوستین را یاد آر. این سلطان محمود غزنوی غلامی داشت به نام عیاض، سخت مفتون و دلبسته این غلام شده بود، تا جایی که گاهی وقتا این لباس سلطانی خودش را از تن بیرون می آورد، تن این غلام می کرد، اون رو بر تخت خودش می نشان و می گفت سلطان منی، سلطان منی. درباری ها خیلی بهشون بر می خورد. یک روزی دست جمعی رفتن و گله‌گذاری کردن که این چه کاریه بابا، این یه غلامه، هی میای اینو به تخت می نشانی، جامعه خودت رو تن اون می کنی، زشته، بده، شما شأنی داری، منزلتی داری، جایگاهی داری، ناسلامتی سلطانی. سلطان محمود هیچ نگفت. یک روزی همه اینا رو دعوت کرد و دستور داد که یک الماس و یک قطعه سنگ بیاره. آوردن، داد دست وزیر اولش، نخست وزیرش، گفت اینو بشکن. یه نگاهی به الماس کرد، یه نگاهی به سنگ کرد، گفت قربان حیف این الماس، اجازه بده نشکنم. گفت طوری نی، بده بغل دستی. داد اون، اون هم یه نگاهی کرد، گفت جناب سلطان اگر اجازه بدید اینو توی خزانه نگهداری کنیم، حیفه. گفت بسیار خوب، بده به سوم. سومی هم یه نگاهی کرد، گفت این بهترین هدیه و تحفه برای سلاطین میتونه باشه، بالاخره اونها هدیه میارن، شما باید متقابلا هدیه ای بدی، اینو نگه دارید برای اهدا. گفت بسیار خوب. همینطور چرخید چرخید تا رسید به ایاز که کنار دستش نشسته بود. الماس که آمد توی دستش و اون قطعه سنگ، سلطان محمود گفت بشکن. گفت چشم. شروع کرد کوبیدن الماس و شکستنش. بعد سلطان محمود رو به وزرای خودش کرد، گفت مدام من رو ملامت میکنید، چرا ایاز رو به جای خودت مینشانید، چرا جامعه سلطانی تن او میکنید، چرا و چرا و چرا. به خاطر همین، ببین من یه الماس دارم دست شما، هیچ کدام دلتون نیامد این الماس رو بشکنید، اما ایاز شکست. ایاز با خودش گفت الماس بشکنه حرف سلطان نشکنه، ولی شما حرف من رو شکستید تا الماس شکسته نشه. همونجا بود که باز جامعه سلطانی از تنش بیرون آورد و به تن عیاز کرد، گفت ببین سلطان منی، سلطان منی، من سلطان همه اینا، اما تو سلطان منی. حالا در احوالات این عیاز گفته میشه که چون قدیمها شبان بوده، شبانی میکرده و در یک خانه گلین زندگی میکرده، همون خانه گلین خودش نگه داشته بود، همون جامعه شبانی، هر از چنگایی میرفت به اون خانه سر میزد و به اون جامعه میگفتن. چرا؟ میگفت میخوام گذشته خودم رو فراموش نکنم. حالا وجود نازنین امیرالمومنین میخواد بگه ببین هر یک از من و شما یک عیازی و گذشته ای داشتیم مثل گذشته عیاز، نباید از اون گذشته بی خبر باشیم، اگر بی خبر باشیم این بی خبری اسباب غرور ما رو فراهم خواهد ساخت، پس بیاد با خبر بشی. و لذا ما رو با خبر میکنه که چه بودیم و چه شدیم. ثم جمع سبحانه من حزن العرض و سهلها و عذبها و سبخها تربتن. ثم یعنی بعد، ثم جمع، بعد جمع از جمع معنای گردآوری کردن، بعد گردآوری کرد کی؟ خداوند سبحانه. سبحان عرض کردم از ریشه سباحت، سباحت به معنای دوری، سبحان یعنی دور، سبحانه دور است. دور است از چی؟ از وهم و خیال آدمی. ثم جمع سبحانه من، گردآوری کرد از چی؟ حزن، حزن به معنای سخت، ناهموار، سنگلاخ، کوهستانی. ثم جمع سبحانه من حزن العرض، سپس گردآوری نمود خدایی که سبحان است از حزن زمین، یعنی بخش سخت زمین. زمین یه بخشایی داره سخت، یه بخشایی داره نرم. میگه از بخش سخت زمین گردآوری کرد. و سهل ها، سهل نقطه مقابل حزن به معنای نرم هموار، و از بخش نرم و هموار زمین. و عذب ها، عذب به معنای شیرین، و از بخش شیرین زمین. و سبخ ها، سبخ به معنای شور، همینطور شورزار در اینجا به همین معنی، و از بخش شورزار زمین. خب جمع کرد، گردآوری کرد چه چیز را؟ تربتن، تربت از تراب یعنی خاک، خاکی را. عرض کردیم ماده نخستین خلقت یک مایع بود. خب اون مایع به وسیله طوفان‌های سهمگین بالا و پایین این سوی اون سوی شد، بعد هم پاره‌ای تبخیر شد، بخاراتی به بالا رفت و از همون بخارات طبقات آسمان ایجاد شد و از همون بخارات ستارگان و ماه و خورشید و کهکشان‌ها، و در فواصل اونها خداوند فرشتگان رو ایجاد کرد. حالا امیرالمومنین از آسمان میخواد بیاد زمین، میگه بعد از اون خداوند از همون مایه زمین رو آفرید، خاک رو آفرید، اونم خاکهای متفاوت، بخشی سخت، بخشی نرم، بخشی شیرین، بخشی شور. یادتون باشه این شیرین وقتی در باب خاک به کار میره، ذهن شما روی شکر نره، روی شیرینی آب بره. میگیم این آب شوره، اون آب شیرینه. اون آب شیرینه نه یعنی مثل شکر، یعنی شور نیست. این خاک شیرینه، اون خاک شوره. شیرین هست یعنی شور نیست، یعنی شوره زار نیست. خب خداوند از همون مایه این زمین‌های متفاوت، خاک‌های متفاوت رو ایجاد کرد و از اون خاک‌های متفاوت هر کدام قدری برداشت، یعنی قدری از اون خاک شیرین، قدری از اون خاک شور، قدری از اون خاک سخت، قدری از اون خاک نرم. بعد چی کرد؟ سنها بالماء حتی خلصت. سنه از سن، سن یعنی ریختن، یعنی مخلوط کردن، در اینجا به همین معناست. سنها مخلوط کرد اون خاک را، اون تربت را، خاکهای متفاوت را، به یعنی ما، یعنی با، همراه با ما، با یه قدری آب. آب و خاک رو قاطی کرد، گلی ساخت. حتی خلصت، تا اینکه خلصت، خلصت از خلوص یعنی خالص شدن، یعنی یک دست شدن، تا اینکه اون خاک و آب یک دست شدن، یعنی تمام اجزاء آب با تمام اجزاء خاک قاطی شد. شما وقتی یک توده خاک داری، آب رو میخوای قاطی اینا بکنی، خب بخشی تر میشه، بخشی همچنان خشکه، اون تا این تری همطور میره 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 تمام اون اجزای خشک رو میگیره و یک دست میشه. امیرالمومنین داره یک چنین تصویری میده، میگه خاکهایی بود متفاوت، خداوند قاطی کرد، مثل این بناها دیده قاطی میکنن شن رو، سیمان رو، بعد آب میریزن. خدا ما هم کار کردیم، خاکای متفاوت رو یک جا جمع کرد، قاطی کرد، بعد قدری آب ریخت. و لاتها بالبله حتی لذبت. لات از لوت به معنای آمیختن. لات ها آمیخت اون خاک را بل بله، به یعنی با، بله یعنی رطوبت، با رطوبت اون آب. حتی لذبت، تا اینکه لذبت، لذبت از لذوب، لذوب یعنی چسبیدن، چسبناک شدن، تا اینکه اون خاک یل شد و چسبان شد، چسبنده شد. دیدید دیگه وقتی آب با خاک قاطی میشه چسبنده میشه دیگه، اینا به هم میچسبن. یعنی آب اون اجزای خاک رو به هم وصل میکنه، متصل میکنه. ای کاش همه ماها هم نقش همین آبها رو ایفا میکردیم. آبها وصل میکنن، ای کاش ما هم برای وصل کردن میامدیم و نقش آب رو میان آدمهای خاکی همیشه ایفا میکردیم. یه روایتی داریم خیلی لطیفه، میگه مثل المؤمن الخالص که مثل الماء، مثال مؤمن خالص مثال آب. چقدر زیبا، چقدر زیبا. یک کلمه میگه یه عالم معنا با خودش داره. به قول حافظ گفت بیا و راز اهل درد بشنو، به لفظ اندک و معنی بسیار. گاهی یه لفظ میگن، یه کلمه میگن، اما یه عالم معنا اراده میکنن. مثل همینجا میگه مثال مؤمن مثال آبه، یعنی مثل آب مایه حیاته، مثل آب مایه تراوته، مثل آب رقیقه، مثل آب لطیفه، مثل آب جاریه و مثل آب مایه وصله. برخلاف آتش که مایه فصله، یعنی حاصلش میشه پراکندگی. شما یک قطعه چوب رو که اجزایش سخت به هم پیوسته و متصل است بگذار تو دل آتش، یه ساعت بعد بیا نگاهش شده خاکستر، تمام اجزا از هم جدا، با یه فوت، با یه نسیم هر کدام به سمت. بعضی ها واقعا آتشند، یعنی جز فصل، جز جدایی هیچ هنری ندارند، ولی مثال اهل ایمان مثال آب رو داره. فجبل منها صورتا ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول. ف یعنی بعد، ثمم یعنی بعد، اون تا ثمم برای اون بعدی هست که فاصلش زیاد باشه، فا برای بعدی است که فاصلش چندان نباشه. ف بعد جبله، جبله از جبل، جبل یعنی به وجود آوردن، ساختن، ایجاد کردن. فجبل منها پس ایجاد کرد از آن تربتی که با رطوبت قاطی شده بود. چی ایجاد کرد؟ چی ساخت؟ چی آفرید؟ چی خلق کرد؟ صورتن، یک هیئتی را، یک ترکیبی را. ذات، ذات مؤنث ذو، ذو یعنی دارای، ذات همین دارای. ذات احناء، احناء جمع حنو، حنو یعنی خمیدگی. پس آفرید از آن یک هیئت و صورتی که این ویژگی رو داشت. ذات احناء دارای خمیدگی ها بود. وجود آدمی میخواد بگه دیگه که خمیدگی های فراوانی با خودش داره. شما فکت خمیده است نیست، دندهات خمیده است نیست، سرت خمیدگی داره، کف پات خمیدگی داره، مثلا وجود شما ذات احنا هست دیگه. و اتفاقا اگر کارایی و کاربردم داره و آماده انجام هر کاری هم هست، به خاطر همین خمیدگی ها هست. اگر بدن این خمیدگی ها رو نداشت، مثلا مکعب شکل بود، قطعا این کارایی ها رو نمیتونست داشته باشه. ذات احنا این و وصول، و وصول جمع وصل، و وصل به معنای پیوستن، همینطور معنای پیوستگی در اینجا معنای پیوستگی رو داره. وصول یعنی پیوستگی ها، یک صورت و ترکیبی که دارای پیوستگی ها بود، یعنی اجزایی به هم پیوسته بودند، دست به بدن، انگشتان به دست و مانند اینها. و اعضاء و فصول، اعضا جمع عضو، واو در اینجا به معنای معه یعنی با، فصول هم جمع فصل، فصل به معنای گسیختن، همینطور به معنای گسیختگی، در اینجا به معنای گسیختگی. و وجودی دارای اعضا، دستی، پایی، چشمی، و فصول همراه با گسیختگی ها، کسی میذاری مفصل، بالاخره این انگشتان از دست، این دست از بازو، این بازو از بدن، با یک گسستگی ها و گسیختگی های همراه است که تعبیر به مفاصل میکنیم. فجبل منها صورتا ذات احنا و وصول و اعضا و فصول. بدنی دارای خمیدگی ها، دارای وصل ها یعنی پیوستگی ها که اشاره داره به همون رگ های عصبی، رشته های عصبی، و همینطور اعضا و همینطور مفاصل، که اگر این مفاصل نبودن دست شما شبیه بیل بود، کارایی داشت ولی نه چندان. همین که مفاصل داره خمیده میشه، همین که خمیده میشه خیلی کارها ازش ساخته است. این انگشتان شما این مفاصل نداشتن خمیده نمیشه، همیشه اینجوری بودن، به درد میخوردن ولی مثل کف بیل بودن، کارهای محدودی داشتن. ولی ببینین انحنایی که پیدا میکنه به خاطر اون مفاصل، خیلی کارها از این انگشت ها برمیاد. خب بعد چی؟ اجمدها حتی تستم سکت، اجمد از اجماد، اجماد به معنای سفت کردن، جامد کردن، خشک کردن. اجمدها خشک کرد اون تربت آمیخته با رطوبت، یعنی اون خاک گل شده را. حتی تستم سکت، حتی تا اینکه استم سکت از استمساک، استمساک نگه داشتن، حتی استم سکت تا خودش تونست نگه بداره، از هم نپاشه. و اسلدها حتی سلسلت لوقت معدود و اجل معلوم. اسلدها از اسلاد، اسلاد به معنای محکم کردن، و محکم کرد آن را حتی تا اینکه سلسلت، سلسلت از سلسله، سلسله معنی خشک شدن، حتی سلسلت تا اینکه خشک شد. ل وقت معدود، ل گاهی به معنای الا، مثل همینجا، تا ل وقت، تا وقتی، زمانی که، معدود، معدود به معنای مشخص، تا یک زمان مشخصی، معینی. و عجل معلوم، عجل یعنی سرامت، پایان، سرانجام، معلومم که یعنی معلوم، معلومم که معلوم، تا یک سرامت و سرانجام معلوم و مشخصی. ببین داره تصویر یک مجسم ساز رو میده، منتها مجسم سازی که نه از سنگ، از گل مجسمه ای ساخته باشه، درست مثل یک کوزگری که کوزش رو میسازه، یعنی اول میاد خاک آب و قاطی میکنه، اما نه هر خاکی، نه هر آبی، اینا رو قاطی میکنه، اونم به اندازه ای، بعد به اینا شکل و حالت میده، یه جاهای انحنا میده، یه جاهای نمیده، بعدم خب میگذاره خوب محکم بشه، سفت بشه، خشک بشه. برای چی؟ برای که میخواد داخلش یه چیزی بریزه به نام آب. خداوند دقیقاً با وجود آدمی همین کار کرد، انگار اون کوزه‌گر که کوزه ای ساخته باشه. برای چی؟ برای اینکه چیزی در این کوزه وجود جاری کنه به نام روح. البته توجه داشته باشید این قصه و ماجرا همون قصه و ماجرای آدم نخستین است. نخستین آدم که از گل آفریده شد، ولی نسل او نه، نسل او از نطفه. حالا کسانی هم که دنبال آموختنن همینجا بیاموزن، اول قدرت خداوند رو تماشا کنن که از چی ساخت. اگه آدم نخستینه، خب از گل اون رو پدید آورده، ببین از گل چی ساخته. اگر از نسل اون آدم نخستینه، خب ببین از یک نطفه گندیده متعفن چی ساخته که سعدی ها در وصف خط و خال و ابروی او چه غزل ها گفتند. دوم هم بیاموز آدمی که در سایه تربیت از کجا تا به کجا میشه پر کشید، گل به کجا میرسه، نطفه به کجا میرسه. وقتی دیگه دست یک مربی و رب قرار میگیره. سوم همین که بیاموزیم زود قضاوت نکنیم. اگر دیدیم کسی امروز کسی نیست، شأنی نداره، جایگاهی نداره، چه معلوم، شاید فردا کسی شد، شأن و جایگاهی پیدا کرد. مگه اون گل نبود که انسان شد، آدم شد؟ مگه اون نطفه نبود که یوسف شد؟ چهارم هم به این راز پی میبریم که چرا خداوند از خاک بخش هایی آفرید و چرا از اون بخش های متفاوت انسان را آفرید، هم از اون بخش نرمش، هم از اون بخش سختش، هم از اون بخش شیرینش، هم از اون بخش شورش. چرا؟ چون نرمی و درشتی همینطور شوری و شیرینی برای آدمی یک ضرورته، یک ضرورته. آدمی به همه این ویژگی ها نیازمند. یه جاهای آدمی بایست مثل حنظل تلخ باشه، یه جاهایی بایست مثل نبات شیرین باشه. سعدی هم میگفت باید که قهر و لطف بود پادشاه را، ورنه میسرش نشود حل مشکلی. وقتی به لطف گوی که سالار قوم را، با گفتگوی خلق بباید تحملی. وقتی به قهر گوی که صد کوزه نبات، گه گه چنان به کار نیاید که حنظلی. همینطور درشتی همراه با نرمی برای انسان ضرورته. یه جاهایی باید انسان نرم باشه مثل مرهم، یه جاهایی باید درشت باشه و درشتی کنه مثل تیغ. همون که سعدی باز میگفت درشتی یا نرمی به هم در به هست. درشتی و نرمی اگه با هم باشه خوبه. اگر یه کسی همش درشت خویی داشته باشه به درد نمیخوره. اگه کسی همش نرم باشه، همه جا نرم باشه، با همه نرم باشه، به درد نمیخوره. درشتی یا نرمی به هم در. مثل این دست دیگه، ببین دست هم درشتی داره به نام استخوان، هم نرمی داره به نام گوشت. درشتی یا نرمی به هم در بست، با هم باشه خوبه. چو رگ زن که جراح و مرهم نه است. درست مثل کسی که رگ زنه، رگ میزنه تا حجامت کنه، تا خون کثیف رو بگیره. خب این دو تا ابزار داره، هم تیغ داره اول میبره، هم مرهم داره، وقتی که برید اون خونه کثیف رو گرفت بعد روش مرهم میذاره، یه پنبه میذاره، هر دو لازمه. اگه فقط تیغ بزنه برای پیکارش عفونت میکنه، بیچاره میشه. اگر هم نه همش برود از شما پنبه بذاره، خب شما اون خونه های آلوده و کثیفت همچنان با شما خواهد بود. خب انشالله که موفق باشید.